دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خوش آمدید به جلسات هستی اوریان. در داستان مونس العشاق از سهروردی بودیم. قسمت عمده‌ای از داستان رو من خدمتتون خوندم و توضیحاتی دادم. جلسه قبل گفتم این جلسه دیگه داستان رو میخونم و تموم میکنم، بریم وارد بحثای دیگه بشیم. حقیقتش داستان نکات مهم و کلیدیش اینهایی بود که من خدمتتون توضیح دادم. بقیه داستان عمدتاً چیزهایی که در طی این سالها گفتم، از قبیل اینکه عشق یعنی چی، از ماده عشقه گرفته میشه، در همین مونس العشاق توضیح میده و انسان چجور وارد مرحله عشق میشه. اینجور صحبت هاست که انشالله به موقعش به اینها خواهم رسید. یعنی میخوام بگم این جلسه و نمیتونم مثل اشاق رو تموم کنم، به خاطر اینکه یک نکاتی در این نهفته است که بسیار حیفه که من مطرح نکنم و همینطور ارتباطش با فرمایشات حضرت مولانا و گستره‌ای که مولانا و عظمتی که مولانا در این مطالب بیان کردن. واقعیتش میخوام براتون خیلی موشکافانه راجع به یه موضوعاتی صحبت کنم تا اونجایی که در توانم هستش. مسئله حزن بود، از حزن شروع شد تا برسیم به عشق و همینطور به حزن. حزن وارد شد در صومعه و خانقاه یعقوب و یعقوب این رو به جان شیرین پذیرفت و در مقابل حزن اونچنان تواضع کرد که این رو در کنار خودش نشوند. این یعنی چی؟ و یعقوب کیه؟ اگر میخواستم راحت از کنار این رد شم و یه توضیحاتی بدم، بسیار ابهامات در گفته ها میموند. به همین خاطر باید با من قدم به قدم بیاین تا بتونم صحبت‌هایی رو باز کنم که امیدوارم مثمر ثمر برای همه ما باشه. قبل از اینکه این صحبت رو بکنم، به یه نکته‌هایی باید تذکر بدم، چون واقعا فکر می‌کنم که باید در یک پایه‌های یک داستان‌هایی رو توضیح بدم. اولا ما اگر اینچنان موشکافانه در هستی اوریان در زوایای پنهان انسان کند و کاو می کنیم، باید در نظر بگیرید ما بیانمان و ادعایی که می کنیم در هم ریختن زندان، بنیان کن کردن زندان و رهایی از این زندانه. ما بیانمون این نیست که این زندان جای خوبیه، حالا بشینین فعلا که توش اسیرین، با این زندانبان اینجوری صحبت کنین، غذای بیشتری گیرتون میاد، غذای فکری یا غذای مادی، یا فرض کنید کمتر اذیتت میکنه، اونجا با اون اشتباه کردی درگیر شدی، یه کاری کنین که زندان یک جای قابل تحملی برای ما باشه. کاری که عمدتاً بسیاری از این سخنوران انگیزشی، نمیدونم، بسیاری از روانشناسا، نه همه روانشناسا، من اینو بهتون بگم، و بسیاری که از اینایی که الان این کلاسا رو دارن دیگه، یادتون میدن که آقا همسرا باید با هم چجوری زندگی کنن، چجور به هم دیگه ارتباط داشته باشن، تو محیط کارت چجوری کار کنی موفق باشی، نمیدونم با بچه‌هات چی کار بکنی، با دوستات چی کار بکنی. من نمیخوام بگم اینها بده، این کار ما نیست. اون کسی که این چیزها رو مفید میبینه در همون سطح میاندیشه. ما داریم برای کسانی صحبت میکنیم که به دنبال کلید پنهان در این زندانن و شهامت زیستن و شهامت ویران کردن این زندان رو دارن. بسیار دقت کنید، این سخنانی که ما اینجا میگیم برای این نیست که روابط اجتماعی ما با کارمون، با بیزینسمون، با فرزندانمون، با هر چی بهتر بشه. اگر یک زمانی اینجا کشیده میشیم به خاطر اینه که برای روشن کردن مطلب مجبوریم به زوایای این زندان هم بپردازیم. این رو دقت کنید، و الا ما نه اومدیم، چون خیلی خیال میکنن مثلا باید مفید باشه چیزای عرفانی، چون برای مشتری جمع کردن این حرفا رو زیاد میزنن دیگه، که زندگی بهتری داشته باشی با همسرت، با فرزندانت. عرفان مطلقا به این چیزا کاری نداره، این برای هزارمین بار. اینها یک مشت حاشیه است و یک مشت مسائل فوق العاده جانبیه، و عرفان کسای دیگه ای رو هدف گیری کرده. اینو در نظر داشته باشین. برای اینکه حرفم روشن شه براتون یه مثالی میزنم. این مثال بسیار زیباست از چخوف، و مثالی که زده، و همین مثالو باز قبل از اون خود حضرت مولانا زده. میگه انسان‌ها بهتر میشن اگر بتونن درک کنن شبیه چی هستند. این یعنی زوایای پنهان انسان. بعد مثال اینه که، چون این مثال من از مولانا براتون خوندم، که بسیاری از اگزیستانسیالیست های قرن 19 و 20 مثال رو میزنه، میگن شما فرض کنید یک دریایی هست، این دریای خیلی بزرگیه، یک گوشه کوچیکیش یه عده ماهی دارن این تو زندگی میکنن. اگر یک ماهی سر از این آب براره و ببینه جهان متفاوتی به نام خشکی، به نام حیات متفاوت در اون طرف آب هست، وقتی برگرده توی این برکه هرگز و هرگز دیگه همسان دیگر ماهی ها نخواهد بود. خیلی مهمه. اون کسی که بادی از معنویت، یک نسیمی از معنویت چهره روحش رو در نوردیده باشه، هرگز نمیتونه به اون زندگی قبلی عادت پیدا کنه. میخوره، میخوابه، خانواده داره، خانواده نداره، کار میکنه، اما دیگه اون آدم سابق نیست. کسی که از این آب میاد بیرون و یک نفسی میکشه در عالم متفاوت، دیگه اون نخواهد. این دانشمندان علوم تکامل میگن همه ما از نسل یک ماهی هستیم که اولین بار از توی دریا پا به خشکی گذاشت و این شهامت رو داشت، و ما همه نسل اون ماهی، همه موجوداتی که روی خشکی هستن نسل اون ماهی هستیم. این مثال شبیه این تئوری این هاست. اون ماهی که از عذاب، از فشار، کمبود غذا، استراب ها، ترس ها، حیواناتی که میخوردنش، این شجاعت رو کرد و از دریا اومد بیرون، سبب پدید اومدن این همه مسئله توی خشکی شد. اینها رو در نظر بگیرید. انسانی که در مسئله معنوی حرکت میکنه، کسی که بادی از ابدیت، نسیمی از ابدیت روحش رو نوازش میده، هرگز و هرگز و هرگز دیگه نمیتونه برگرده اونجا. این رو فراموش نکنید. مهم، دیگه اون آدم قبلی نخواهد بود، ولو معنویت رو ول کنه، ولی اون آدم قبلی نخواهد بود. اینی که من به این صراحت با شما صحبت میکنم، تمام اینها حضوریه. من حصولی قصه براتون نمیگم. مصداق کلام عرفای ما همین خود شما هستین، اونهایی که اومدین و در جدیت در این هستی اوریان تو این چندین و چند ساله بودین. ولو از هستی اوریان ببرید و برید، دیگه اون آدم قبلی نخواهید بود، دیگه اون آدم قبلی نخواهید بود. به این میگن تحول وجودی. من میخوام مسئله وجود رو یک معنی بکنم برای شما، که حرفای بعدیم رو بتونم راحت تر براتون بزنم. ما این همه میگیم وجودی، این همه میگیم مولانا گفته، حافظ گفته، فیلسوفان اگزیستانسیالیست گفتن، برید قبل در یونان باستان سقراط گفته و همینجور الا ماشاءالله. این وجودی که ما داریم میگیم منظورمون چیه؟ منظورمون هستیه، هست بودنه یا نه؟ اون صحبت هایی که من میکردم میگفتم اضطراب وجودیت چیه؟ آخه اصلا وجودی داری که اضطراب وجودی داشته باشه؟ این منظور ما چیه؟ ما میخوام براتون باز کنم که اون چیزی رو که ما در انسان شناسی در رابطه با انسان میگیم وجود انسان یعنی چی؟ این رو هم من باز کنم که اگر صحبت از وجود میکنم منظورم مطلقا وجود انسانی تو این صحبت ها و رفتن تو زوایای پنهان وجود انسانیه. اینو میخوام باز کنم. پس اول از همه بگم تحول وجودی، این وجود شد، اون وجود شد، این یعنی چی؟ ببینید من حرفمو با یه مثال براتون باز میکنم که به حرفم برسین. ببینید شما فرض کنید که رفتید در یک جایی، یه آقایی تو ایستگاه اتوبوس وایساده، سلام علیک میکنین، میگید که خب اینجا چی کار میکنی؟ میگه صبر کردم تا اتوبوس برسه. اتوبوس که میاد این سوار میشه و میره. این پدیده یه صبر در وجود این دیگه تموم شد. اون چیزیه که در یک جای اقتضای شرایط فرد در وجودش این الزامیه، جایی که باید صبر کنه تا اتوبوس بیاد، جایی که باید صبر کنه تا هواپیماش آماده شه برای پرواز. این اون چیزی که در شرایط در انسان پدید میاد و با تمام شدن شرایط اون پدیده هم از وجود انسان بیرون میره، اون رو ما بهش نمیگیم وجودی، اون رو بهش میگیم یک پدیده. من خیلی آدم عجولیم اما اینجا مجبورم صبر کنم، نمیتونم هوکوس فوکوس کنم که اتوبوس یا هواپیما رو راب بکشونم به چیز که. اما چطوره کسی که صبر و صبوری جزء لاینفک پیکره وجودی این آدمه؟ یعنی شما وقتی که میگید صبر و صبوری مصداقش این آدمه، چیزیه که با شرایط تغییر نمی کنه، چیزیه که امروز نمیاد فردا بره. وقتی این شرایط در وجود کسی نهادینه شد و جا افتاد و ثبات پیدا کرد، ما در اصطلاح میگیم وجود این فرد. در بحثی که من الان میخوام راجبه اندوخ بکنم، راجبه زوایای پنهان انسان شناسی بکنم در رابطه با انسان، چیزی که به طور کلی بهش میگن اگزیستانسیالیسم، اگزیستنس انسان، منظور ما اینه، این منظور ماست. وقتی که چیزی در فرد همیشگیه، حالا شما بگیرید من یه مثال صبر رو زدم، در یه کسی دیگه ممکنه عجول بودن باشه، در یه کسی دیگه ممکنه دل و بخشش باشه، گشادگی دست، در یه کسی خست باشه. اینها پدیده های وجودی فردن. وقتی که ما میگیم تحول وجودی، یعنی اون ماهی که حالا 400 میلیون سال پیش بوده، 500 میلیون سال پیش بوده، بدین معنی نیست من دارم تکامل رو تایید میکنم، اما به این معنیه که میخوام حرفم رو به شما برسونم. 400 میلیون سال پیش، 500 میلیون سال پیش در وجود شده که از این دریای پر از مشکل بیاد بیرون، جای بهتری رو برای خودش پیدا کنه، اومده توی خشکی. وقتی که میگیم تحول وجودی در فرد به وجود میاد، یعنی شما زمانی که اومدین در این هستی اوریان در طی این چندین و چند سال، حالا چه پای صحبتهای من بودین چه تو جلسات دیگه مختلفی که داریم بودین، شما میبینید یک تحولی به وجود اومده که دیگه این شده جزئی از پیکره شما، جزئی از وجود شما. شما دیگه از این جدایی ندارین، این شماست و شما اینین. اینو بهش میگن تحول وجودی. حالا اون کسی که میاد و به خاطر یک شرایط، نه اینجا، هر جای دیگه، مقاصد دیگه ای داره، هر چی، نظری داره، دعایی داره، حاجتی داره، هر چیزی، میاد میره، اینو بهش نمیگن تحول وجودی. بهترین مصداقش خود شمایید. همه ما که تو این هستی اوریان بودیم متوجه میشیم که یک چیزی تغییر کرد و این تغییر دیگه با در ما هست و ما داریم با این زندگی میکنیم. پس امیدوارم وجود رو هم براتون معنی کرده باشم که منظور ما از وجود چیه. وقتی که هی میگم تحول وجودی، تا اینجا شد. برگردم سر صحبت های اصلی یعقوب و بحث اندوه، که اندوه یعنی چی. ببینید، من یه صحبت هایی رو میکنم براتون، این هم به درد کسایی میخوره که توی زندان میخوان با زندانبانا راحت باشن، هم به درد کسانی میخوره که میخوان این زندان رو ویران کنن، و امیدوارم که بهش دقت زیاد بکنید. اون چیزی رو که من میگم، این چیزم توی پرانتز براتون توضیح بدم، این صحبت هایی که من میکنم، دوستانی که پزشکی هستن از نظر روانشناسی و نمیدونم روان شناختی که دارن، اصطلاحات و مثال هایی رو که میزنم، مثال ها مال عرفانه، مثال ها مال فلسفه است، ولی جاهایی روانشناس ها اومدن رو اینها کار کردن. من روانشناس نیستم، ولی اگر اینها اومدن رو این کار کردن، بدونیم، فوری اینو منتقل نکنیم به علم، اینها خیلی قبل از اینها روش صحبت شده. ببینید، مثلا اگر من راجع به زوایای پنهان انسان میخوام صحبت کنم، این خیلی در روانشناسی مورد بررسی قرار میگیره، implicit bias. این بایسی که وجود داره، به اصطلاح در فارسی بهش میگن سوگیری ضمنی، خیلی بخوایم بهش راحت بگیریم تعصبات پنهان، خیلی ساده بخوایم بگیم بهش تعصبات پنهان. این تعصبات پنهان در مثنوی هزار بار ما راجع بهش صحبت کردیم، این ربطی به این نداره. اینا رو که من دارم میگم، یعنی بدونید این علم ها هم از اینها نشأت گرفته و روش بیشتر کار شده، بیشتر روش تجربه شده. پس صحبت من از اینجا شروع میکنم براتون که میخوام چی رو توضیح بدم. اندوه کجا رفت؟ با کی برخورد کرد؟ یعقوب کیه؟ به این دقت کنید. ما انسان ها به طور کلی وقتی که به این دنیا میایم، این نظر همه روانشناس هست، ما وقتی که به این دنیا میایم، در این دنیا، اینها میگن تا 4 سالگی، حالا من واقعیت اطلاعی ندارم، تا 4 سالگی ما هرگز تشخیص نمیدیم که یک خودی غیر از خود ما در این دنیا وجود داره. ما خود دیگه‌ای رو نمیشناسیم. یعنی چی؟ یعنی میبینیم یک موجودی با یک جسمانیتی در حضور ما هست که یک نوع ابعاد جسمیش به ما شبیهه. حالا یه فرقایی هم با ما میکنه، اما لزوماً نمیدونیم که اون چیزی که خود منه مرزی داره با اون یکی. مثلا خود من الان میخواد بازی کنه، بچه نمیفهمه که اون خود دیگه، حالا یه بچه دیگه است یا یه بزرگتره، این مثل این نیست، اون میخواد بخوابه. این وقتی که با عروسکش صحبت میکنه لزوما نمیدونه که این عروسک خود متفاوتی با این داره. این در انسان هست. عرفای ما هم خیلی به این اشاره کردن، کاری هم به سن و سالش ندارم. حالا امروز روز میگن 4 سال، کسی دیگه ممکنه بگه نه 2 سال، من به اونش کار ندارم. از یک زمانی، از یک جایی ما متوجه میشیم در کودکی که دارای یک خودی هستیم که این خود در من وجود داره و دیگران مرزهای متفاوتی با من دارن. این آدم هم یه خودی داره برای خودش، اونم یه خودی داره برای خودش. از یک جایی ما اینو میفهمیم. بعد که دیگه یواش یواش بزرگتر میشیم میفهمیم من میخوام بازی کنم، سنم میره بالاتر، میخوام تلویزیون نگاه کنم، میخوام هر کاری کنم، فلانی میخواد بخوابه. اون خودش با خود من متفاوته. ولی در بچگی بچه اینو نمیفهمه. ما قبلا با تنبیه، با کتک میخواستیم اینا رو متوجه کنیم که آقا این خوده رو زوری زوری داشته باش، اما نمیشه، این نمیتونه اینو داشته باشه. یک خودی رو متوجه میشه که این خود با خودهای دیگه یک مرزی داره، درسته؟ از اینجا داستان شروع میشه. اندوه از اینجا وارد پیکره وجودی ما میشه، چون زمانی که اندوه، حزن اومد تو صومعه یعقوب، ما یک روح غیر جسمانی هستیم، الان یک روح جسم مندیم. به اصطلاحی که روانشناسا میگن ما الان یک ذهن جسم مندیم، یک ذهن جسمانی هستیم. در اونجا هنوز جسم برای ما معنی نداره، روحی هستیم که این بدنیتی که من ازش صحبت میکردم، این بدنیت هنوز نیومده. اینها چی گفتن؟ گفتن بریم در این بیابان حیرت ببینیم کجا میریم، چی میشیم. یک بعدی را از ما پیدا کردن، از سرزمین روح ما پیدا کردن. امروز روانشناسا میگن ذهن ما، حالا کاری به اونش ندارم، که اینها که حزن وارد این شد، این ورود این یعنی چی؟ یعنی خود و به وجود اومدن خود مطرح شد، مرزبندی به وجود اومد. حالا این حرفا یعنی چی؟ خود این که من میفهمم یک خودی دارم و این خود من لزوماً و قطعاً با شما متفاوته، فرزندت با تو متفاوته، تو با دوستت متفاوتی، با پدر مادرت متفاوتی، هر کدوم خودی داریم. این خود ما یک آرزوهایی داره، یک خواسته هایی داره که الزاماً همونی نیستش که اون خود دیگه میخواد. امیدوارم تا اینجا که کارستان روشنه. از اینجا حزن شروع میشه. یعنی چی؟ یعنی یک ور سکه اینه که من، یک طرف سکه اینه که من متوجه میشم که یک خودی دارم که متعلق به منه و این خود رو در این جسمانیت پیدا میکنم، در این بدنیت پیدا میکنم. این جسم فیزیکی من که الان در خدمت شماست قسمتی از این جسمانیت و بدنیته، قسمتی از این بدنیته. که حضور داره در مقابل شما، یا شما حضور دارین در مقابل من. وارد شدیم در جهانی که متوجه میشم من خودم رو یک خودی دارم. وقتی که این خود رو دارم، میام با خودهای دیگه ارتباط برقرار میکنم. حالا این خودهای دیگه پدرت، مادرت، فرزندت، هر کیت هست، دیگه ارتباطی برقرار میکنم. از همون کودکی همین کار دارم انجام میدم. اما این یک طرف سکه، یک طرف دیگه سکه داره و اون اینه که با یک مثال براتون توضیح میدم. شما با یک نفر که این یک نفر هم خیلی عزیزتونه، خیلی دوستش دارین، هر کی هست، شما با یک نفر نشستین دارین صحبت میکنید، بسیار هم با هم صمیمی هستین، هر کی میخواید بگید، همسر، دوست، فرزند، کسانی که خیلی با هم نزدیکی، درسته؟ زبونتون که یکیه، مشکل لنگویج و زبان که ندارید. فرض کنید دارین فارسی صحبت میکنید، پس ارتباط برقرار میشه، یعنی شما دارید فارسی مکنونات درونیتون رو منتقل میکنید. مکنونات درونیتون هرچی باشه، یک بحث اجتماعیه، یک بحث احساسی و عشقیه، یک بحث علمیه، یک بحث فلسفیه، عاطفیه، برو تا الی آخر. یا حتی داری غیبت میکنی، میخوای یه نفر رو معرفی کنی که به این آدم خوبی نیست. زبان مشکل نداره، رابطه هم حسن است، بدون اون نمیتونی زندگی کنی. اما یک جایی متوجه میشی که هر چی که میگی، طرف مقابل، اونی که تو درون تو هست و متوجه نمیشه، اونی که تو درون تو هست و متوجه نمیشه، و هر چی کلمات رو داری میگی با تمام نزدیکی که فرد بهت داره و حتی داره تأییدت میکنه، این نمیفهمه تو چی میگی. اون روی سکه خودشو بهت نشون میده، اون روی سکه میبینی با تمام نزدیکی که با این در این ارتباطات با افراد داری، مثل اینکه خیلی تنهایی، نمیفهمدت. از این آدمی که داری صحبت میکنی که نزدیکتر کسی رو نداری، ولی میبینی نمیفهمدت و تو نمیتونی اون حالت درونیت رو منتقل کنی. اینجا اون روی سکه میاد بالا و اون روی سکه به تو نشون میده که در عین حال این که تو یک خود داری، اما در این دنیا داری از یک تنهایی رنج میبری. درست شد؟ در این هیچ کدوم موشک، چون این همه حضوریه، اینا نه احتیاج به مدرسه داره، نه احتیاج به درس داره، اینا رو شما در علم حضوری کاملا در میابید. کدومتون هستین که اتفاق براتون نیفتاده؟ زوایای پنهان درون انسان رو میخوام بررسی کنم. اینجا اندوه شروع میشه، شما با اندوه رو در رو میشید. حتی زمانی که کودک هستین، 5 سالتونه، 6 سالتونه، میبینید اون چیزی رو که دارید پدره نمیفهمه، مادره نمیفهمه. این در شما جلوه میکنه، این سرآغاز اندوهیه که وقتی به طرفش میرین با یک معضلی، با یک مشکلی روبرو میشید که میفهمید تنهایید، مطلقا تنهایید. درست شد؟ این شما رو رها نمیکنه. اولین باری که اینو تجربه کردی و بعد به کرات اینها رو تجربه خواهی کرد، هرگز و هرگز رهات نمی کنه. در یک جاهایی داره بهت نیش میزنه، در یک جاهایی داره بهت حمله میکنه که ببین، تو فکر نکن که همه تو رو میفهمن. اصلا مهمم نیست فیلسوف باشی، مهمم نیست نابه هیچی، آدم خیلی عادی معمولی، ابتدایی ترین حالت نتونستی منتقل کنی، و اگر هم تو تونستی منتقل کنی، فرد مقابلت که انقدر برات عزیزه نفهمیدتش. اینجا تنهایی به وجود میاد. اون چیزی رو که اینها بهش میگن اندوه و حزن، چیزی هست که در علم امروز، در علم امروزی که ما از اگزیستانسیالیست ها به ارث بردیم بهش میگیم اضطراب وجودی. ببینید در وجودتونه، یعنی یک وجود توضیح دادم دیگه، یعنی یک چیزیه که تویی، اون تنهایی تویی، اون تنهایی تویی، تو از اون تنهایی فرار نمیتونی بکنی. حالا یعنی چی حرف من؟ به هر دو تا قسمت دقت کنید، هم اگه تو زندان میخوای با زندانبانا راحت باشی، هم اگه میخوای بشکنی، به هر جفتش دقت کن. همه این حرفا رو دارم تو این داستانا میزنم. ببین عزیز من، وقتی که ما از اضطراب صحبت میکنیم، اضطراب، بذارید من لغت اضطراب رو براتون معنی کنم که تو این مسائل حسابی با هم نداشته باشیم، که اصلا بدونیم اضطراب